اخطار شد. این نشون میده که ما میتونیم به جرئت بگیم که بالای 14% معلمان ما توانایی استفاده از ابزار هوشمند رو در مدارس دارن. خب حالا از یه طرف دیگه یک در واقع این تغییر تکنولوژی ها از سال 90-91 که هوشمندزدایی شروع شد و بحث گوشی هوشمند اصلا مطرح نبود، ما از سال 95 به این بعد بیشتر به این فکر افتادیم که بتونیم یعنی راهکار مناسب برای استفاده از گوشی های هوشمند رو در طرح هوشمندسازی مدارس بیاریم.
بله.
شما از که سال 93 ما یه طرحی رو به نام یادگیری همراه تو آموزش پرورش آوردیم که توی 3 از مدارس شهر تهران اجرا شد، بسیار مورد توجه دانش آموزان و والدین و معلمان قرار گرفت و میتونه جایگزین مناسبی برای این کار باشه. تبلت ها جایگزین کتاب درسی و گوشی های هوشمند هستن.
درست.
حالا یک تفاوتی که مثلا داره، ما فعلا سیم کارت رو در تبلت ها کلا حذف کردیم، یعنی توی این طرح سیم کارت حذف میشه و فقط تو اون فضای زیستبومی که مد نظر ما هست دانش آموز و معلم ها میتونن با هم دیگه تعامل داشته باشن. اونطور خب این طرح توی بیش از 100 مدرسه الان گسترش پیدا کرده. بازم چالش مالی رو تو این قضیه داریم که من دیگه نمیخوام ادامه بدم، چالش مالی که واقعا خودتون هم آگاه هستید.
بله.
از شنوندهای عزیزم هم میدونن که واقعا مشکل زیادی تو این زمینه داریم، ولی یک راه حل مناسبی الان برای طرح هوشمندسازی مدارس بین مدیران مدارس هست که میتونن از این سولوشن، از این راه حل استفاده بکنن.
درست.
که توی کشور ما ملی هم شده، در واقع تجهیزاتش هم داخل کشوریه.
درست.
اما برگردم به اینکه راهکار قانونی مناسب برای اینکه ما بتونیم از گوشی‌های هوشمند در مدارس استفاده کنیم، این راهکاری است که واقعا داریم فکر می‌کنیم و ما داریم با برگزاری جلسات مختلف قانع کنیم. بالاخره اگر به این فکر کنیم که مثلا صرفاً گوشی هوشمند برای بازی و سرگرمی یا چیزی که حالا شما فرمودید باعث حواس پرتی دانش آموزان بشه رو نکنیم، یعنی در واقع یه راهکار دیگه‌ای پیدا کنیم که بشه جای بود. چون اگر ما به این سمت نریم، واقعا اینکه شما بتونید 14 میلیون دانش آموز رو مجهز کنی به تجهیزات هوشمند واقعا کار بسیار سختیه، اصلا من میتونم بگم نشدنیه.
درست. مطابق به عادت‌های فرهنگی در خلالی که شما صحبت میکردید پیامکی رو مشاهده کردیم مبدو بر این که آقای تماس گرفتن، میگن برای تولد فرزندشون همسرشون اعتقاد دارن برای بچه 6 ساله تبلت بگیریم. چرا؟ چون خواهرزاده ها هم تبلت دارن. پدر که با ما برای تماس گرفتن من مخالف هستم، واقعا چه باید بکنم؟ تولد بچه‌م فرداست و اینا هم اصرار دارن. آیا برای 6 ساله واقعا اگر بچه 6 ساله امروز تبلت رو برای سرگرمی بگیره، آیا واقعا میتونه بعدا در مدارس هوشمند از اون تبلت نه به عنوان فقط سرگرمی بلکه به عنوان وسیله آموزشی بهره ببره؟ از شما چون داری صحبت کنم میپرسم بعد از آیه دکتر روید مقدم.
شما اصلا بچه که تازه حالا حتی در واقع صحبت کردنش رو نمی کنه علاقه و میل شدیدی به این تجهیزات نشون میده.
بله.
من میگم اگر ما بتوانیم هدایتی درستی بکنیم، چرا که نه، خیلی هم خوب هست که ما بتونیم کودکان رو با این ابزار آشنا کنیم، ولی در مسیر درستش.
پس نظر شما اینه که اگر کنترل شده باشه موافقید؟
دقیقاً همینطوره. بله.
خب آیا دکتر نویدی مقدم برای بچه 6 ساله شما از روانشناس ما میگو کنیم آیا مناسب ما تبلت بگیریم؟ چون سوالی که پرسیدم.
ببینید به طور کلی هر چیزی که باعث توانمندسازی فرد بشه و تحول اون رو سرعت بیشتری بهش بده و رشد بیشتری رو براش داشته باشه، اهم از رشد جسمی، رشد روانی، رشد روابط بین فردی و رشد معنوی، خب ما نباید جلوشو بگیریم.
درست.
هر چیزی میتونه باشه، اما آیا این وسیله‌ای که داره استفاده میشه و اون سوادی که باید فرد داشته باشه یا والدین اون فرد داشته باشن به عنوان افرادی که نظارت میکنن روی این قضیه وجود داره، این یه بحث دیگه است که الان ما واقعا باید روش بحث بکنیم و صحبت بکنیم. ببینید من توی مطالعات مختلف قبل از اینکه بیام جلسه داشتم مطالعات رو بررسی میکردم و خیلی جالب بود، یه مطالعه‌ای که توی دانشکده اقتصاد لندن انجام شده بود تو همین تحقیقات اخیر، بحث تأثیرات ممنوع کردن تلفن‌های موبایل به تلفن‌های هوشمند در مدارس رو روی نمرات دانش آموزان مورد بررسی قرار داده.
صحیح.
روز 3 سطح ببینید کودکان که اونا با اصطلاح کودکان و نوجوانان کودکان رو زیر تحت عنوان تین قرار میدن، یعنی 13 تا 19 ساله بر گروه تین.
دقیقاً هموزه لی مسئله.
و این خیلی جالب بود که تو تحقیقات و گزارش‌ها دیده شده بود که اینایی که کلا اصلا اون گوشه هوشمند رو حذف کردن نمرات بالا اومد، یعنی نمرات افزایش پیدا کرد در هر سه عنوانی که وجود داشت. ما الان داستانمون اینه که آیا اصلا ما مقابله بکنیم با ورود گوشی‌های هوشمند و حالا موارد هوشمند در مدارس و اجازه بدیم که افراد از آی‌کیو خودشون، هوش شناختی خودشون، خلاقیت کریتیویتی خودشون استفاده کنن تا بتونن اون مواردی که لازم هست به صورت عصب رسانه دریافت بکنن از نظر حالا اون پیکای عصبی، یا اینکه نه بیایم یک مثلا نابرابری آموزشی رو کم بکنیم و از یه سیاست مثلا کم هزینه برای کاهش نابرابری آموزشی استفاده کنیم. این ما داریم صورت مسئله رو به نظرم پاک میکنیم. بنابراین به نظر میرسه که در کنار ایجاد یک وسیله خوب برای یک مثلا حالا کودک 6 ساله 7 ساله حالا یا یک دانش آموز، ما باید حتما سواد رسانه‌ای هم همزمان با داشته باشیم که مزلات چه تو مدارس نبید.
یکی دو تلفن هستش که سرکار خانم شکری و شما پاسخگو باید باشید. تلفن ها رو لطفا بشنویم.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت عوامل محترم برنامه و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز. در خصوص موضوع برنامه، به هر حال این مطلب وجود داره و نه تنها در بین دانش آموزان و قشر جوان مملکت ما، بلکه تقریبا تمام اقشار جامعه درگیر این مسئله و وابستگی به تلفن همراه و فضای مجازی شدن. سوالی که از کارشناس محترم برنامه داشتم اینه که ما چه چیز جایگزینی رو باید معرفی بکنیم که این خسارت‌ها و تبعات منفی مواردی مثل همین فضای مجازی رو نداشته باشن، یا از فضای مجازی به چه صورتی باید استفاده بکنیم که اینقدر افراد جامعه بهش معتاد نشه و وقت خودشون رو به بتالت در اون صرف نکنن. ممنونم، خدا نگهدار.
با عرض سلام و خسته نباشید، خیلی متشکر از موضوعی که انتخاب کردید. من میخواستم بگم که با توجه به اینکه الان مدارس شروع شده، خب به طور حد بچه ها کمتر فرصت دارن توی خونه باشن و بیشتر زمانش رو در مدرسه میگذرونن، اما سه ماه تابستون رو با فضای مجازی بیشتر همراه بودن، تلفن همراه، تبلت همراهشون بوده، تکنولوژی رو بیشتر در کنار خودشون داشتن، بازی بیشتر میکردن. حالا الان با توجه به اینکه درس و مشقشون هم شروع شد، ما چی کار باید کنیم که کمتر سراغ بازی های رایانه‌ای برن، کمتر سراغ تلفن همراه یا تبلتشون برن؟ اگر لطف بفرمایید که من چی کار باید کنم، بخصوصا برای بچه خودم که حواس پرتی نداشته باشه، تمام فکر و ذکرش این نباشه که سمت زودتر مثلا مدرسه تعطیل بشه و بیا سمت تلفن همراه، اگر بگید ممنون میشم از لطفتون. حسینیان هستم از تهران.
پاسخ سوال اول هموطنم پرسیدن جایگزین چه چیزی رو قرار بدیم، تکا خانم دکتر شکری صحبت خواهند کرد.
نگاه سیاه و سفید نسبت به هر موضوعی میتونه نتیجه عکس داشته باشه. این که ما بگیم تلفن‌های هوشمند یا فضای مجازی کلا از دست بچه‌ها خارج بکنیم، این کاملا مشخص هست که دیدگاه درستی نیست، بلکه باید این وسایل و ابزار وجود داشته باشه و ما بهش جهت بدیم و دانش آموز رو هدایت بکنیم به سمتی که درست از اون وسیله و ابزار استفاده بکنه. در آموزه‌های دینیمون داریم یک روایتی هست به پیامبر منسوب است که می‌فرمایند الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان از هر چیزی سر سنی هم براش قائل نشده که بچه باشه، بزرگ باشه یا کوچیک باشه. میگه انسان از هر چیزی که ازش منع میشه نسبت بهش حرص و ولای بیشتری پیدا میکنه. این نشون میده که دیدگاه سیاه و سفید داشتن به یک مطلبی و به یک امری و به یک ابزاری کاملا غلط هست، بلکه جهت‌دهی و هدایت دانش آموز هست که مطرح هست که باید اون رو یک بررسی کامل و اجمالی داشته باشیم. یکی از کارهای مهمی که مدرسه میتونه انجام بده در این راستا که سوال خیلی از اولیا هست اینه که در ابتدا ما باید اولیا رو روشن بکنیم، با فضای مجازی، با آسیب‌های فضای مجازی، با فواید فضای مجازی، چون فضای مجازی و در واقع گوشی‌های همراه مثل تمام ابزارهایی که امروز وجود داره میتونه مثل چاقوی دولبه عمل بکنه، هم مفید باشه هم مضر باشه. فواید رو باید بیان بکنیم طبق اون جلساتی که به صورت انجمن اولیا و مربیان در مدرسه برگزار میشه. اولیا باید آگاه بشن در این زمینه که چه آسیب‌هایی میتونه داشته باشه استفاده از تلفن هوشمند، که چون خیلی از اولیا هستن که در واقع مقابله میکنن با اینکه ممنوعیت ورود گوشی تلفن همراه وجود داره.
من پاسخ سوال دوم از جناب آقای دکتر نویدی مقدم میپرسم. این مادر خیلی نگران بودن که حالا که مدرسه شروع میشه چی کار باید بکنیم که بچه حواس پرتی نداشته باشه.
بله، من صحبت‌های خیلی خوبی رو امروز دریافت کردم. خب شنونده خیلی خوب خانم حسینیان بودن اگر اشتباه نکنم، به خوبی اشاره کردم به اینکه فرزندشون خب حدود شاید 3 ماهه که مثلا عادت کرده به یک رفتار و این رفتار درونی شده، حالا من چیکار بکنم. ببینید، ما همیشه میایم کارهایی رو انجام میدیم و بعد دنبال درمان میگردیم. خب چقدر خوب بود قبل از اینکه این اتفاقات بیفته،
قبل از تابستان یک فکر میکردن،
برنامه‌ریزی میکردن، حداقل این یه مقداری خیلی میتونست کمک بکنه. ولی به هر حال برای اینکه ما بتونیم کمک بکنیم به فرزندمون، حتما باید یک لیستی تهیه بکنیم، بتونیم دوباره وضعیت خواب و تغذیه‌اش رو تحت نظارت خودمون در بیاریم. به جای تهدید کردن، به جای تنبیه کردن، به جای تأخیر کردن، تکذیب کردن، سعی کنیم که در کنارش باشیم و بتونیم بهش کمک بکنیم تا به تدریج با شرایط جدید خودش رو تطبیق بده. من موارد بیرونی و محیطی رو که اول صحبت‌ها داشتم اینم سریع بگم که خیلی مهمه. ببینید وضعیت پوشاک فرزندانمون که به هر حال میخوان مدرسه برن، نقاط مختلف ایران، اینا حتما در نظر بگیرید که با اقلیم متفاوت میتونه متفاوت باشه و اینا با هم میتونه به هر حال تفاوت‌هایی رو در سر کلاس برای بچه‌ها ایجاد بکنه.
نکته قشنگی بود. یکی از دلایل استفاده از روپوش مدرسه اینه که حواس پرتی بخاطر لباس خاص بچه‌ها ایجاد نشه. همه یک سبت باشه. یک دقیقه بیشتر فرصت برای شما دکتر.
ببینید کلیت کار، من به نظرم رسید که سیستم‌های هوشمند، اون دستگاه هوشمند رو ما میتونیم استفاده کنیم و این یک فرصت برای اینکه ما بتونیم در جاهای مختلف در اقصانقاط کشور برابری‌های رو ایجاد بکنیم. اما یادمون باشه تو صحبت‌هامون هم داشتیم، وقتی معلمی تلفن هوشمند دستشه و دانش آموز میبینه که گوشی خودش گرفته شده و این تبعیض وجود داره، اینجا مشکلاتی رو ایجاد میکنه.
آقای عیسی‌زاده بزرگ، با شما هم کمتر از یک دقیقه فرصت دارید، در خدمتتون هستیم، جمع‌بندی میخوایم بکنیم.
خواهش می‌کنم. من تشکر میکنم از حضور از شما خانم بهریه و عوامل اجرایی برنامه تونم خانم آقای دکتر نویدی مقدم و خانم شرفی هم تشکر میکنم. فقط یه نکته آخر بگم این چند ثانیه که فقط آموزش و پرورش نیست که در هوشمندسازی مدارس باید خلوص تلاش بکنه. اینجا قانون دیده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید تمامی هزینه های مربوط به سخت افزار، نرم افزار و در واقع محتوای درسی رو پشتیبان باشه طبق قانون برنامه ششم توسعه ماده 69. تلاش زیادی کردیم تو این 2 سال که این برنامه شروع شده و متاسفانه تا این لحظه ما یک ریالی نتونستیم کمک بگیریم. خیلی ممنونم از شما که
سپاسگزارم جناب آقای عیسی‌زاده، همچون همیشه پاسخگوی سوالات ما هستید با روی باز. امیدوارم که در واقع در فضایی که کار میکنید در اون حوزه خدمتتون همچنان بدرخشید و در خدمت خانواده‌های ایرانی باشید. باز هم شما رو در استودیوی برنامه ببینیم. جناب دکتر نویدی مقدم عزیز، ازتون سپاسگزارم. خیلی قشنگ اشاره فرمودید. در خلال برنامه یک نکته دکتر گفتن که حواسمون باشه معلمی که خودش تو کلاس میره گوشی تلفن همراه از دستش نمیفته، بچه‌ها اونو بیشتر یاد میگیرن. خود معلم حواسش رو یاد باشه.
بس همون پذیری از دانش آموز بود که بهش اشاره کردیم.
بله، خانم شکم از شما سپاسگزارم. وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسیده. ما در این برنامه به عوامل حواس پرتی بچه‌ها پرداختیم. سعی کردیم ببینیم که چه چیزهایی تو کلاس میتونه حواسشون رو پرت کنه، از جمله تلفن همراه. سکر خانم شکری اشاره کردن پژوهش‌های فراوانی انجام شده که دقیقاً ثابت می‌کنه بچه‌ها وقتی که با گوشی‌های هوشمند تو کلاس‌ها هستن به درسشون نمی‌رسن. چون دکتر نویدی مقدم هم دلایل علمی رو برش مردن و برنامه ما در این لحظه به پایان میرسه. خدا نگهدار.
یاران همراه، بامدادتون بخیر باشه. این برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بود که تقدیم شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید که این برنامه رو مورد نقد و نظر قرار بدید، میتونید از طریق سامانگی پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی به شماره 30035 با ما در ارتباط و تعامل مفید و سازنده باشید. همینطور میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162، ارتباط خودتون رو با ما برقرار کنید.
تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جهانخوار، با شعار استکبار ستیزی و مقاومت اسلامی سرآغاز افول و فروپاشی آمریکا. 13 آبان 1343 تبعید حضرت امام به ترکیه. 13 آبان 1357 کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی. 13 آبان 1358 تسخیر نامه جاسوسی آمریکا. دوشنبه 13 آبان همزمان در سراسر کشور و در تهران، خیابان آیت الله طالقانی مقابل نامه جاسوسی سابق آمریکا، ساعت 9:30 صبح. سخنران امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
سیزدهم آبان هم در حقیقت یکی از ایام الله هست به معنای واقعی کلمه. فرصتی است برای فکر کردن و استنتاج کردن و بر اساس این استنتاج آینده را ساختن و برای آینده برنامه ریزی کردن، چون آینده مال شماست. چجوری حرکت کنیم که بتوانیم خودمون را، ملتمون را، کشورمون را، تاریخمون را، بلکه امت اسلامی را به اوج برسانیم؟ راه چیست؟ این را باید با تفکر و تدبر در این عبرت‌ها به دست آورد. یکی از این عبرت‌ها در همین 13 آبان است. قدرت الهی از یک طرف، که همه چیز در همین جمله قدرت الهی مندرج است، و بعد اراده مبارزه و ایستادگی در راه مبارزه از یک طرف، که متکی به قدرت الهی است و توفیق الهی است از یک طرف، این 13 آبان را یک برجستگی بخشیده است. امام عزیز ما، اون مرد یگانه تاریخ ما، در روز 13 آبان به خاطر اعتراض به کاپیتولاسیون و مسئولیت آمریکایی‌ها که در ایران اون روز همه کاره بودند، و امام ایستاد در مقابل طرح کاپیتولاسیون، روز 13 آبان به وسیله مزدوران آمریکا از ایران تبعید شد. با حال غربت، تنهایی، هیچ کس در اون روز در کنار امام در این تبعید نبود. البته دلهای مردم با امام بود، اما امام رو از خانش رو بودند و در غربت کامل او را از ایران تبعید کردند. روز 13 آبان سال 43، 15 سال زمان زیادی نیست، مثل برق میگذره. 15 سال بعد فرزندان امام یعنی جوانان انقلابی دانشجو در روز 13 آبان رفتند لانه جاسوسی آمریکا در تهران رو تسخیر کردند، آمریکا رو از ایران تبعید کردند. ببینید فعل و انفعال حرکت مردمی متکی به اراده الهی و قدرت الهی چه کار میکنه. امام در اون غربت در تبعید ایستاد، با کمال استقامت راه رو دنبال کرد و مردم را کم کم به مرور آورد وارد صحنه کرد، مردم را بیدار کرد، احساس استقلال و آرمان خواهی همراه با مجاهدتی که در اون هیچ خوف و ترسی وجود ندارد در مردم زنده کرد. مردم آمدن میدان، انقلاب پیروز شد، در انقلاب شاه را از ایران راندند، در 13 آبان آمریکا را از ایران راندند. لذا امام فرمود انقلابی بزرگتر از انقلاب اول. این یک عبرته، یعنی یک ملت وقتی در راه درست با هدایت صحیح با بصیرت ایستادگی می کند، استقامت می کند، هیچ قدرتی در مقابل او تاب مقاومت ندارد. همه مانع ها برداشته شد، محال به نظر می آمد حکومت سلطنتی 2500 ساله، اون هم با پشتیبانی همه قدرت‌های مادی دنیا، از ایران برچیده بشه؟ باور کردنی بود؟ اما اراده اسلامی و ایمانی ملت ایران به رهبری امام این امر محال را ممکن کرد. این امر نشدنی واقع شد، همه در مقابل چشمشون این رو به وضوح دیدند و اون رو لمس کردند. و از این بالاتر پرچم تسلط ظالمانه متکبرانه آمریکا از بام ایران پایین کشیده شد، زیر پای جوانهای مؤمن ما لگدمال شد. این هم نشدنی به نظر می رسید، این هم یک کار ناممکن به نظر می رسید. تحلیل می کردن، می گفتن، می نوشتن که ایران، ایران اسلامی چون در مقابل آمریکا ایستاده است پس قطعا شکست می خوره، مجبور به عقب نشینی می شه. تحلیل های مادی این رو می گفت، این رو نشون می داد. خیلی از روشن فکر نمایان ما که اهل تحلیل سیاسی و زیر رو کردن حوادث و استنتاج از حوادث می دانستند خود را اینجور تحلیل می کردند. اما به عکس شد، اسلام پیروز شد، جمهوری اسلامی پیروز شد، آمریکا مجبور به عقب نشینی شد.
جان شد، دفتر جان غرق خون در سیزده آبان شد. این زمانه دانش آموزان به دل یاداری، ایران پیروز از خون یاران شد، ایران پیروز از خون یاران شد. رفتند عاشقانه ای برادر، نام‌آوران انقلاب و جنگ بودن، در پیچ و تاب رنگ ها یک رنگ بودن. با یاد یاران شهید دانش آموز، امروز برخیز و چراغ جان برافروز. امروز ما ایم و شما اید و شهیدان،
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده. دریافتم که همه چیز فقط در ذات مقدس توست که نمایان است. ما خدایی داریم که با وجود بودنش همه چیز برای ما سهل و آسان می شود. همسفران و بیداردلان شب، دقایق و لحظات زندگیتون قرین آرامش باشه. سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان در این دلش